سلام بر بینندگان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه به برنامه پرتو نور توجه میکنید. به نام خداوند هستی بخش، برنامه امروز رو اختصاص دادیم به دو مطلب کلی که با هم ارتباطی هم دارند و مبنای این بحث در ارتباط با پیامی بوده که یکی از شما بینندگان عزیز که به نظر میاد محققی در ارتباط با آیات قرآنی بودید و مسائلی براتون مطرح بوده با ما تماس گرفتید و ما سعی کردیم که دعوت کنیم که از آقای بازرگان تشریف بیارن که این دو مورد رو با ایشون مطرح بکنید. آقای بازرگان خیلی خوش آمدید.
متشکر هستم، خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان گرامی و تشکر میکنم از عطف توجه و دقتشون در مسائلی که ایراد میشه در این برنامه ها و سوالاتی که به هر حال بر ما ارسال میکنید. امیدوارم که بتونیم پاسخ مناسب و روشنی برای سوالاتی که مطرح کردین عرضه بکنیم.
خیلی متشکر. این بیننده عزیز دو مطلب سوالاتشون شاید حدود چیزی در حدود 20 آیه رو با ما در میون گذاشتن که موقعی که ما اینها رو کنار هم گذاشتیم دیدیم که دو مطلب هست. یکی مطلب اول این هست که خب پیامبر اشاره کردن به سوره ابراهیم آیه 4 که در قرآن میگه که ما هیچ رسولی رو نفرستادیم مگر به زبان خودش تا بتواند اونها رو بیان کنه برای مردم. خب این خیلی منطقی به نظر میاد که کسی که وحی برش میاد باید قاعدتا از کسی باشه، از اون قومی که خداوند تارگت گذاشته ده، میخواسته که اون پیام بهش برسه. خب این خیلی منطقیه. خب در مورد سپسیفیکلی برای پیامبر اسلام هم هست که خب از میان قوم عرب که پیامبر جزء اون قوم بوده با اون زبان صحبت میکرده برگزیده شده. سوالی که مطرح هست اینه که خب حالا پس موقعیت ایرانیان که یا ممکن افراد دیگه که به زبان دیگری صحبت میکنن و در محل دیگری زندگی و زبانشون هم ممکنه اونجور سنخیتی هم با زبان عربی نداشته باشه، خب اینها آیا تبعیتشون لازم هست از یک همچین رسولی یا نه؟ و باز این را هم میتونیم در نظر بگیریم که هرچند که دینداران به میزان قابل ملاحظه ای توجهی هم به قرآن نمی کنن، قرآن رو شناسایی ندارن ازش. خب با توجه به اینها میخواستم ببینیم این به اصطلاح قریب بودن این مسئله که برای قومی آمده که در محل دیگری بودن، حالا تکلیف مردم دیگه که در جای دیگری هستن با فرهنگ دیگری هستن که خیلی هم ممکنه متفاوت باشه چی هست؟
با تشکر از بیننده عزیزی که این سوال دقیق رو مطرح کردن، حقیقتش اینه که خود منم به این سوال برخورد کردم. کسانی سوال کردن که به هر حال ما ایرانی هستیم، فرهنگمون پیشینمون متفاوته با اعراب، زبانمون فارسی عربی نیست، پیامبری که برای یک قوم دیگه‌ای فرستاده شده، کتابی که برای قوم دیگه‌ای نازل شده با یک پیشینه متفاوتی با ما، چه دلیل داره که راهنمای امروز ما باشه؟ ما زبانمون فارسی هستش. خب این سوالو به نظر من میتونیم بازش بکنیم، تعمیمش بدیم. تنها مسئله قرآن و اسلام نیست، تورات انجیل هم به زبان عربی نازل شده، به زبان عبری نازل شده، نه به زبان انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی. به ندرت در بین یهودیان یا مسیحیان کسی رو شما پیدا میکنید که کتابش رو به زبان عبری بخونه، یعنی نسبت به کل جمعیتی که مسیحی و یهودی در دنیا وجود داره. پیامبرشون هم اهل اروپا یا امریکا نبوده، نه حضرت موسی نه حضرت عیسی در اروپا متولد نشدن، هیچ کدوم چشم آبی و موی زرد نبودند. هر دو متعلق به منطقه خاور نزدیک بودند، در سرزمین فلسطین بودند. پس اون پیامبران هم در یک سرزمینی متفاوت با سرزمین امروز اروپا یا امریکا به دنیا آمدن، فرهنگشون، آدابشون، تعالیمشون زمین تا آسمون با دنیای امروز فرق داره. پس این سوال رو که این بیننده عزیز کرد میتونیم تعمیم بدیم. نزدیک به 4 میلیارد نفر مسیحی، مسلمون یا یهودی هستند، ادیان ابراهیمی. هیچ کدوم پیامبرانشون با اون زبانی که امروز تکلم میکنن پیروان تکلم نمیکردند، از یک فرهنگ دیگه ای بودند، متعلق به این منطقه خاور نزدیک و خاور میانه بودند، در واقع شرق عالم بودند. اصلا میشه این سوال رو مطرح کرد که الان بیشترین جمعیت مسلمان های دنیا در اندونزی، در مالزی هستند، 400 میلیون جمعیت در یکی از این کشورها، 200 میلیونش در یکی دیگه. اینا هیچ کدومشون عرب نبودند، هیچ کدوم زبان عربی زبان بومیشون نبوده. یا جمعیت فوق‌العاده پاکستان، بنگلادش یا مسلمانای در هند، اینا هیچ کدوم عرب نبودند. مصری ها هم قبطی بودند. بنابراین یه تعداد بسیار بسیار قلیلی نسبت به کل جمعیت مسلمانای دنیای امروز با اون زبان و با اون فرهنگ آشنا بودند. این طبیعت همه مذاهب در دنیا هستش. اصلا زبان قرآن با زبان عربی امروز بسیار متفاوته. اینطور نیست که همه عربا راحت قرآن رو بخونن بفهمن. واژه ها به کلی عوض شده. جریان سیالی داره زبان. بنابراین مسئله کتاب، کتاب دینی یا پیامبر، زبان مهم نیست که این زبان عربی بوده ما فارسی هستیم، یا انجیل به عبری بوده، حالا اینا انگلیسی دارند تکلم میکنند، با ترجمه انجیل آشنایی پیدا میکنند. مهم پیامه. در واقع زبان یه ظرفه، یه قالبه که این محتوا رو باید بهش توجه کرد. مهم این چیزیست که در واقع انتقال پیدا میکنه. زبان فارسی رو هم، فارسی قدیم رو، فارسی دری رو امروز برای جوانای ما ناآشنا هستش. اگرم بگیم خب ما فارسی هستیم باید برگردیم، کدوم فارسی؟ اگر بگیم فرهنگ خودمون، کدوم فرهنگ خودمون؟ اگر بگیم زرتشتی بودیم، چی باقی مونده؟ کدوم بخش مونده؟ این همه محققین اون چی که بررسی کردن، چیز مشخص و قطعی از تعالیم زرتشت برای ما باقی نمونده. در اوستا یا مندیداد یا گاتاها، اینا در واقع شاید بیش از 90% مبهمه، نامشخصه. این نتیجه تحقیقاتی است که ایران شناسان یا مستشرقین کردن. بنابراین باید اون پیام‌های هر زبانی رو و دینی رو گرفت. در تمام دنیا الان این مسئله مطرح هستش. بنابراین این سوال که چون زبان عربی بوده و ما مثلا فارسی هستیم پس بیگانه هستیم، این سوال رو باید به همه ادیان عالم تعمیم دادش. اگر اینطور باشه پس هیچ دلیلی نداره که هیچ کسی از دینی پیروی بکنه. این در واقع در خودش این سوال پاسخ داده میشه.
درست این صحبت شما به جا آقای بازرگان، ولی خب چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ حالا برمیگردیم به تعریف رسول و اینا، حالا اون داستان دیگری است. چه اشکالی داره که خداوند برای هر قومی رسولی بفرسته که با زبان خودش باشه؟ یعنی الان هم این کار انجام، یعنی آیا امکانش نیست؟ یا میخوام این چه مشکلاتی وجود داره که برای هر قومی یه رسولی بیاد و این ادامه داشته باشه؟
من تو جای آماری دیدم در وضعیت فعلی جهان 6912 زبان وجود داره که حدود مثلا 120 تا از این زبان ها تکلم کنندگانی بیش از 1 میلیون نفر دارن. البته حدود مثلا 30 تا زبان هستش که برای هر کدوم بیش از 20 میلیون سخن میگن بهش. یعنی جهان ما اینقدر گسترده است از نظر زبان، حدود 7000 زبان. حالا در نظر بگیریم اگه قرار بود زبان ملاک و معیار بود، یعنی 7000 زبان داره سخن گفته میشه، حالا به تناسب کم و زیاد. 1492 که برای کریستوف کلمب امریکا اومد، اون موقع حالا بر حسب اون چی که تحقیق کردن بیش از 1000 زبان بومیا سخن میگفتن. از اون 1000 زبان حدود 200 داشت الان تکلم کننده براش وجود داره. حالا کاری به این جزئیات نداریم، ولی اگه قرار زبان باشه حدود 7000 زبان هست. تازه مسئله زبان تنها نیست، فرهنگ ها دائما عوض میشن. اینی که میگن پدر مادرها والدین زبان بچه‌هاشون رو نمیفهمن، منظوری نیست که چون اونا یه زبان دیگه حرف میزنن، چون دائما هم متحول میشه، فرهنگ عوض میشه. یعنی هر حدود 30 سال 50 سال یه نسل عوض میشه. جوانای ما خیلی زبان ما رو نمیفهمن، ما زبان امروز اونا رو با فرهنگ اونا آشنا نیستیم، ما نسبت به پدرانمون. پس اگه حدود 7000 تا زبان تو دنیا وجود داره، هر 40-50 سال هر نسلی که میاد باید 7-8000 تا پیامبر بیاد دیگه. قاعدتاً اگه اساس رو بر این بگیریم، اصالت در اینه که برای هر قومی متناسب با زبانش و فرهنگش، این که قرآن میگه ما هر رسولی فرستادیم به لسان قومش بود، نه اینکه اگه عرب بود عربی حرف میزد، انگلیسی بود انگلیسی حرف میزد. یعنی با اون فرهنگ، با اون فهم و درک و با اون فرهنگ در واقع ما رسولانی فرستادیم. بنابراین این نمیتونه یک در واقع درخواست منطقی باشه که هر 40-50 سال حدود 7-8000 تا پیامبر خداوند بفرسته برای دیگران.
درست آقای بازرگان، شاید من اشاره کنم این آماری را که در اختیار بینندگان عزیز گذاشتیم از یه سایت بله. بود که با هم صحبتش کردیم به اسم ethnologue.com. من اسپلش میکنم خدمتون، ethnologue.com. مراجعه کنی آمار بسیار جالبی داره، تقسیم بندی هایی که شده، زبان‌های مختلف، گروه‌های زبانی که مشخص شده و اشاره بهش شد. به نظر من خیلی ایجوکیشناله، خیلی اطلاعات خوبی توش داره،
تنوع زبان رو نشون میده که نمیتونه که هر قومی یک پیامبر مستقلی داشته باشه.
بله آقای بازرگان، خب حالا باز من می‌خوام یه مقدار سوال سخت‌ترش بکنم که اشکال نداره این تنوعات وجود داره، پس اگر خدایی وجود داره که قدرتیشو داره که رسولی بفرسته برای همه اینا که کارو راحت تر بکنه. یعنی الان شما در نظر بگیرید در خود ایران مطالعه قرآن به زبان عربی با ترجمه‌هایی که به فارسی شده که میدونیم چه اشکالات زیادی درش وجود داره و از به اصطلاح اون متن اصلی که مورد نظر قرآن بوده چقدر این تفاوت پیدا کرده به همون نسبت به زبانهای متفاوت. انگلیسیش هم ما دیدیم که خیلی خب این قاعدتاً ببینیم راه حل وجود داره. یعنی قرآن خودش قاعدتاً خداوند در این کتاب از طریق رسول بایستی یه راهچه‌هایی گذاشته باشه که بگه که خب نه این مثلا مسئله نیست، شما این کار کنید که بهتر یاد بگیری پیام رو.
بله خب در قرآن این اشاره شده، میگه که ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا. خداوند در مادر شهرها رسولی میفرسه، یعنی در اون متروپول، در اون شهر مادر. به هر حال در یه منطقه گسترده‌ای هست، قبایل مختلف، طوائف مختلف وجود دارن. در مرکز اون به اصطلاح تمدنی که وجود داره یک مشترکات فرهنگی بر خودشون دارن. پیامبر اسلام هم که فرستاده میشه، خب ممکن بود این سوال مطرح بشه، هر قبیله برای خودش یه آیین و یه آدابی داشته، ولی در شبه جزیره عربستان مرکزش، مادرش در واقع مکه بوده، همه به اونجا برمیگشتن، اونجا نقطه آمد و رفت بوده، عباداتشون و مرکز تجاریشون اونجا بوده، کار و کسبشون، داد و ستتشون، تجارتشون در اونجا بوده دیگه. بنابراین میگه در ام القرى، ام القرى این شهر مادر، شهر متروپول در واقع، این تحول در مرکز اتفاق میفته. ولی در جای دیگه قرآن میگه که لکل امت هاد، هر امتی هدایتگری دارند، یا ان من امت الا خلا فیها نذیر، هیچ امتی وجود نداشته مگر یک منذر، یک هشدار دهندهی براش آمده. یعنی هم از بعد منفی هم از بعد مثبت. یعنی اگر یه مردمی یک عادات و رسوم باطلی داشتن، به یک انحرافی دوچار بودند، یک هشدار دهنده، یک انتقاد کننده، یک کسی که راهنماشون با باشه که از اون زشتی ها دست بردارن وجود داشته. از بعد مثبت هم یه هدایتگری که دستشونو بگیره راهنماشون بکنه به یک مقصد مطلوبی وجود داشته. یعنی اگه یه قبیله ای هم تو افریقا بوده اونجا خالی از حجت نبوده، این قانون خداست. یعنی درسته حضرت موسی یا حضرت عیسی یا حضرت محمد یا دیگران اینها در مراکز تمدن‌ها و تفکرهای وسیع‌تر فرستاده شدن، ولی در هر جامعه‌ای آدمای شخصیت‌های به اصطلاح مبرزی بودند. اینا پیامبر نیستند ولی هدایتگری بودند. اتفاقا از فرمایشات حضرت علی میگن که از نعمات بسیار بزرگ خدا، انا لله عزت آلاءه فی البرهة بعد البرهة، در برههای مختلف زمان، در مقاطع مختلف زمان و فی ازمان الفترات، در زمان فاصله بین پیامبران، عباد ناجاهم فی فکرهم، بندگانی وجود دارن که اهل تفکرن، با تفکراتشون با خدا نجوا میکنن و کلمهم بی ذات عقولهم، با تعقل با عقلانیتشون راه خدا رو میگوشایند. پس اگر فاصله بین مثلا پیامبر اسلام با حضرت مسیح 600 سال فاصله است، به مراتب بیش از این حضرت عیسی با حضرت موسی، خب یه خلأ در طول تاریخ، در این هزار سال خب چیکار کنن؟ نسل‌های متعددی میانه میرن. میگه تاریخ رو پر کرده مردان حق، اینا پیامبر نیستن ولی در واقع آسیستان‌های اون پیامبران هستن. اینا اون افکار رو با تعقل و با تفکرشون در بین مردم رسوخ میدن. اگه حضرت عیسی اومدن تمام نشده، کسانی این پرچم رو در واقع در طول تاریخ بلند کردن، اون پیام ها رو متناسب زمان و مکان خودشون رسوندن، بارورش کردن، بالندش کردن، قنا بخشیدند. حالا به هر نسبتی در هر جامعه‌ای در هر شهری هیچ جا خالی نیست. اگه 100 نفرم یه قبیله ای باشه در یک جای دور افتاده جهان، یه شخصی به تناسب اون جمع یه سرگردان بالاتر تو نظام خداست وجود داره که اگه اون جامعه انحرافی پیدا میکنن یک هشداری به اونها بده یا راه درست اخلاقی رو، راه سعادت رو به اونها نشون بده. یعنی من فکر میکنم رسولان در واقع یک دانه های درشت هدایت در طول تاریخ هستن، ولی این یک گردنبندیست که دانه های کوچکتر هم هست، پیام اونها به صورت سلسله مراتب توسط انسان‌های آگاه دیگه، مردان تفکر و تعقل، اینها همه در جامعه توضیح میشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. اگه اجازه بدیم این اشاراتی رو که به آیاتی رو که کردی خدمت بینندگان عزیز بگیم.
بله،
اولی که گفتی سوره قصص بود. بله. شماره 59، همچنین سوره انعام 92 هم در همون ارتباط لتنذر قوم القری و ما حولها.
بله بله.
صحبت میکنه و بعد اشاره شد به سوره فاطر آیه 24 و رعد آیه شماره 7 که اگر علاقمند بودید میتونید مراجعه کنید. آقای بازرگان، این درست هست که در انجیل هم آمده که از پیام، از بیان پیام حضرت عیسی که من آمدم که هدایتی باشم برای راهنمایی کنم گوسفندان گمشده بنی اسرائیل، یعنی بله. رسالت من محدود به یه قوم خاصی هست.
بله.
سوال این مطرحه که خب این خیلی منطقیه، همونجور که قبل در قبل گفتیم، میخوام ببینیم که آیا از زبان خود پیام منظور در قرآن هسته، آیا آیه‌ای وحی شده که حضرت محمد هم گفته که من برای شما عرب آمدم، یه چیزی در این زمینه؟
در واقع ابتدا البته اون چی که خداوند به رسول فرمان داده میگه انذر عشیرتک الاقربین. در آغاز پیامبر وقتی تنها بودن با تعداد قلیلی از یارانشون بودن، شاید انگشت شمار بودن، نزدیکان تو، خیشاوندان تو انذار بده، هشدار بده. طبیعتا وقتی هنوز دست و بال یادم نداره، کس و کاری پیدا نکرده، نمیتونه دامنه دعوتش رو توسعه بده. بعد یواش یواش میفرمان که ام القرى و من حولها، انذارت، هشدارت مکه و قبائل پیرامون اونجا. در واقع این یک سلسله مراتبی داشته به تناسب میدان یافتن دعوت، ولی پیام‌هایی که در قرآن آمده میگه این کتاب نذیرن للبشر، برای بشریت انذاره، هشداره، یا هدن للعالمین، برای مردم عالم هدایته، یا رحمتن للعالمین، یا کافتن للناس، برای ناس، انسان به طور کلی، کافتن این فراگیر. یعنی این پیام‌ها پیام اعراب نیست، پیام قوم خاصی نیست، این برای بشریت، انذار بشریت، رحمت برای عالمین، فراگیر همه ناس هست. یا پیام‌هایی که در قرآن اومده مرتب میگه یا ایها الناس، ای انسان ها، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، صرف نظر از آیین، هر دین، مؤمن یهود، مسیحیه و هر آیینی هست، میگه یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، این عامه، خطاب به اعراب نیست، ای بنی آدم، ای انسان ها، ای بشر، ای مؤمنین. هیچ جای قرآن یا ایها المسلمون نیست، حتی یه نمونم یا ایها المسلمون نداریم، حتی یه نمونه یا ایها الاعراب نداریم، یا ایها القریش نداریم، یا اهل کتاب داریم، اهل کتاب یعنی یهودی ها، یا بنی اسرائیل فراوان داریم. یعنی بیشتر اتفاقا مخاطب همونا هستن، که یعنی این پیام برای شبه جزیره عربستان، برای اعراب نبوده، برای کل بشریت، خطاب به همه یهودیان و مسیحیانی که در اون دوره بودن. یعنی برخلاف تصور عمومی مردم، این کتاب خطاب به انسان هاست، به بشریت، به عالمین هستش. عرض کردم اصلا یا ایها المسلمون نداریم، یا ایها الاعراب نداریم. مسلم کسیست که تسلیم میشه به حقیقت، حالا هر کسی تسلیم خداست، هر کسی که حقایق جهان هستی رو میپذیره، نظامات خدا رو میپذیره، تسلیم به خداست. در قرآن کسانی رو که به حضرت موسی ایمان آوردن میگه اینا مسلمان شدند. حواریون و کسانی که عیسی رو پذیرفتن در قرآن میگه به عیسی گفتن وشهد اننا مسلمون، شاهد باش که ما مسلمان شدیم. این مسلمان، این تسلیم حق، تسلیم نظامات. ابراهیم میگه اول مسلمان بود. بنابراین کلمه اسلام هم که در قرآن اومده به معنای پذیرفتن نظاماتی است که در جهان هست، تسلیم قوانینه، نه اینکه الزاماً یه شریعت خاصی رو انسان بپذیره. اگر هم نام آخرین شریعت، کاملترینش در واقع اسلام گذاشته شده، به دلیل اینکه با این شریعت راه تسلیم به خدا با جزئیات بیشتر، با تفصیل بیشتری تبیین شده. اگر کسی بخواد راه تسلیم به خدا رو طی بکنه، به دلیل اینکه این 600 سال بعد از انجیل آمده، انسان ها تحول و تکامل پیدا کردن، نیاز به یک سلسله طول و تفصیل ها و جزئیات بیشتری دارن، راه تسلیم به خدا رو مقداری دقیق تر و بازتر به تناسبات درک و فهم زبانه داره حالا توضیح میده.
خیلی متشکرم. آقای بینندگان عزیز، بحثی رو که دنبال میکنیم، قسمت اولش رو اختصاص دادیم به اینکه مسائلی پیرامون آمدن رسول برای قوم خاصی و آیا این مسئله در مورد اسلام صادقه و چه اختلافاتی رو برای ما ایرانی ها ممکنه ایجاد کرده باشه، که در این قسمت آخر آقای بازرگان توضیحاتی دادن که این به اصطلاح عالمگیر هست، پیامی که آمده اختصاص به قوم خاصی نداره. ولی خب در ارتباط با این قسمت دوم بحث رو در مورد عربی بودن قرآن صحبت میکنیم. درسته که این به اون قوم آمده و حالا در مورد اینکه عربی یعنی چه احتمالاً شما توضیحاتی خواهید داد، ولی کلمه عرب من نگاه میکردم حدود مشتقاتش 22 بار در قرآن آمده که حدود 10-12 تاش کلمه اعراب استفاده شده، یعنی به عنوان افرادی که در به اصطلاح اونجا زندگی میکردن. بقیهش خصوصیات قرآن رو مطرح کرده که مثلا سوره یوسف شماره 2 گفته قرآن عربی فرستادیم، یا مثلا رد 37 گفته این حکمیست عربی، و یا نحل مثلا لسان عربی مبین هست، نحل 103 و تاها و همینجور شعرها و غیره، چند تا به خصوص زمر و فصل از زمر 28 و فصل از 3 اینو میگه قرآنن عربی هم. درسته؟
بله.
خب حالا میخوام ببینیم این قرآن عربی، ببینیم واقعا اگه عربی به زبان عربی باشه این یک مقدار، هرچند به یک زبانی نوشته، باید به زبانی نوشته میشد که اون مردم اونجا متوجهش بشن، ولی واقعا این عربی اون زبانه که داره میگه یا معنی دیگری داره؟
بله ببینید، بارها البته همتون که خودتون هم اشاره کردین با آیاتش هم استخراج کردین، میگه که این کتاب رو به زبان عربی مبین یا به لسان عربی مبین ما فرستادیم. تصور عمومی مردم، چون اصولا مردم به ترجمه ها مراجعه میکنن، فکر کنن خب چرا اصلا این کتاب اگه هدایت برای مردم دنیاست چرا به زبان عربی آمده، چرا به زبان فارسی نیامده؟ گویی که اگه به زبان فارسی هم آمده بود انگلیسی ها میگفتن چرا به زبان انگلیسی نیامده، فرانسوی ها میگفتن، اگه به فرانسه آمده بود آلمانی ها میگفتن چرا به زبان آلمانی نیامده. بالاخره به یه زبانی باید بیاد دیگه. به هر زبانی میامد همواره این سوال قابل طرح بود که خب چرا به این زبان، چرا در قالب مثال های این فرهنگ. عرض کردم مگر اینکه هر 40 50 سال 7000 تا پیامبر به 7000 زبان و 7000 فرهنگ در هر یه نسل میامد دیگه، که اون چاره‌ای در واقع عرض کردم که نیست برامون. عربی یعنی فصیح، یعنی روشن. اینی که میگه این کتاب رو به زبان عربی نازل کردیم، بارها تو قرآن این رو توضیح داده، یعنی این زبان قرآن یه زبان فلسفی نیست که فقط فیلسوفا بفهمن، یه زبان علمی نیست که با فرمولای ریاضی بیان شده باشه، اونایی که دانشگاه رفتن دانش آکادمیک دارن اونا بتونن بفهمن. این کتاب عربیه، یعنی فصیحه، آسانه، ساده است. میگه لقد یسرنا القرآن لذکر، آسونش کردیم، میسرش کردیم، یعنی به زبان توده های مردمه. این کلمه عربی مقابل عجمیه. عجمی، حالا ما فکر میکنیم فارسی رو میگفتن عجم، عربا خیلی شیفته زبان خودشون بودن. البته زبان هم در عربستان قبل از اسلام خیلی پیشرفته بوده نسبت به ابعاد دیگه فرهنگیشون. اصلا ذوق مردم عرب از گذشته زبان بوده. قبل از اینکه قرآن هم نازل بشه تمام دیوارهای کعبه اشعار دوران جاهلیت آویزان بوده، یعنی مثل امروز که دانشگاه نبوده، ذوقیاتی وجود نداشته. مهمترین هنر زمانه شعر و شاعری بوده. اینی که قرآن هم به صورت سجع و قافیه خاصی هست برای فرا گرفتن اون مردم بوده، اینی که حفظ می شدن، همه چی شعر بوده. حالا امروز میگیم استاد دانشگاه است، مکتشف، مخترع، نمیدونم موسیقیدانه، ولی اون موقع شعرا بودن. حافظه مردم هم بسیار آماده و فراگیر شعر و ادبیات بوده. بنابراین زبان افتخار عربا بوده، تنها هنر زمانشون بوده، یا لاقل شاهکار خودشون میدونستن. اسم قوم خودشون رو گذاشته بودن عرب، یعنی کسی که زبانش فصیحه، راحته، روانه. همه زبانهای دیگر رو عجم میگفتن، نه که فارسی رو بگن، هرچی که خارج از او بوده میگفتن عجمی. بارها تو قرآن به این معنا اومده، یعنی معنای لغت عرب، عربی، درسته به این نژادم میگن، یعنی این نژاد افتخارشون نرست کردم چون این بوده گذاشتن، گفتن ما نژاد مثلا عرب هستیم، یعنی زبان فصیح. بنابراین اونجایی که در قرآن اومده این کتاب به زبان عربیه، نه اینکه حالا مثلا این زبان یه امتیاز خاصی داشته باشه، گرچه زبان عربی هم یه زبان بسیار پیشرفته است، به خاطر همین اعرابی که داره هیچ زبانی تو دنیا گمان نمی‌کنم حرکت داشته باشه. در زبان عربی زیر و زبر و پیش و اینا هست، معناش به کلی عوض می‌کنه. اگه ضمه بذاریم اون کلمه میشه فاعل، اگه فتحه میشه فاعل، اگه فتحه بذاریم میشه مفعول، مضاف و مضاف الیه داره، یعنی با یه حرکاتی پس و پیش به کلی جمله متحول میشه، یعنی اسم تبدیل به فعل میشه، این فعل میتونه فاعل باشه، میتونه مفعول باشه، یعنی با یه علامتای کوچیک حالت صرف و نحویش کاملا میتونه عوض بشه. ولی به این معنا نیست که چون زبان عربی کاملترین زبان دنیا بوده خداوند حالا این زبان رو اختراع کرده، نه، تو اون منطقه چنین ضرورتی ایجاب میکرده، زبانشون عربی بوده و قرآن رو میخواد بگه به زبان فصیح و ساده و قابل درک و فهم این اون آیاتی که میخواد بگه، نه زبان عربی امروز که مورد توجه درست. باشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این مسئله عربی بودن با لسان عربی یا قرآن عربیان که شما به اصطلاح تعبیر کردید که این منظور به یک فصیح بودن، یک ساده بودن زبان هست.
بله.
به نظر میاد که شاید لاجیکال هم باشه، منطقی هم باشه. قرآن خب خیلی مشخصه باید به یه زبانی نوشته میشد و اینم زبانی بوده که اون مردم بفهمن دیگه. هیچ لزومی نداره مثلا در طول این چند تا حدود 10 آیه هی مرتب خداوند اشاره بکنه که این به زبان عربی نوشی، که یعنی اگه عربی منظور زبان بود.
بله.
یعنی یه خورده منطقی به نظرم نمیاد که این هی تذکر بده که این به زبان، خب معلومه باید زبان عربی باشه.
بله.
زبان دیگر نمیتونه باشه.
بله. خب اون که همه
این تعبیری که شما کردید که این صاحب، به نظر میاد که این شاید یک بُعد دیگری از این
بله.
لغت رو داره میرسونه، تا اینکه فقط اشاره شده باشه که بابا این فقط
بله.
زبان، یعنی تاکید بیبارت هست به نظر من.
همینطور اگه مثلا مردم انگلیس بودن هی بهشون میگفت که به زبان انگلیسی فرستادیم، خب میگفتن با کور که نیستیم
بله.
داریم میبینیم، معلومه به زبان انگلیسیه
بله.
ولی وقتی میگه زبان عربی یعنی کتاب قابل فهم شماست، پیچیده نیست، این کتاب علمی نیست
بله.
این رمل و استرلاب احتیاج نداره. آخه امروز یه دعاشون اینه که توده مردم که حق ندارن با این کتاب آشنا بشن، یه دکانی درست کردن، یه عده متولی، هر دینی متولی پیدا میکنه. در طول تاریخ قرون وسطا کسی اگه تو خونش کتاب مقدس پیدا میکردن دستگیرش میکردن. شاید امروز خیلی نسل امروزی ها ندونن این رو، ممنوع بوده. کشیش ها معتقد بودن کتابو ما باید بخونیم، ما میفهمیم، هرچی که ما مصلحت ببینیم به شما میگیم. یکی از آلات جرم این بوده تو خونه یک کسی مستقیما انجیل پیدا بکنن. مبارزاتی که نمیدونم کالون و لوتر و دیگران میکنن، اونا میارن انجیل رو در سطح جامعه تو همه خونها باید بره، ترجمه میکنه به زبان آلمانی، نمیدونم به همه زبانها ترجمه میشه، در دسترس همه قرار میگیره. قبلا که اینطوری نبوده، این در اختصاص و امتیاز یه قومی که خودشونو همه کاره و متولی دین میدونستن. خب در جوامع اسلامی هم همینطور هست، کشورهای هم اهل تسنن یا غیره. در واقع مهم اینه که قرآن میگه این زبان خاصی نیست که فقها بفهمن، دیگران بفهمن، این زبان همه مردمه. میگه لقد یسرنا القرآن لذکر، ما خیلی آسونش کردیم برای کسی که میخواد بیدار بشه، متذکر بشه. میگه افلا یتدبرون القرآن، چرا همه تون تدبر نمی کنید؟ تدبر یعنی به پشت قضیه نگاه کردن، نه به ظاهرش، نه فقط تجوید قرآن، نه فقط حفظ قرآن، اینا که همش ظاهریه. تدبر یعنی پشت قضیه رو دیدن، یعنی تعمق کردن، تحقیق کردن، تفکر کردن در اون. میگه ام علی قلوب اقفالها، مگه دلاتون در غلافه؟ یا در یه جا میگه مگه قفله؟ هم قفل هم غلاف در واقع. چرا تفکر نمی کنین؟ اینی که میگه به زبان عربیه به ما داره میگه، خب ما میتونیم بگیم که ما که فارسی هستیم. در واقع خواهد بگه این ساده است، ساده ترین متن عربیه، شما اگر بخواین بفهمید اصلا پیچیدگی نداره. در یه جایی اتفاقا میگه که اگر این کتاب با دیتیل با جزئیات نبود، لولا فصلت آیاتهی، تفصیل یعنی مثل یه عکسی که نته، همه چیش جزئیاتش، چین و چروک صورت، موها معلومه. میگه قرآن کاملا واضح و روشنه، اگر غیر از این بود میگفتن که چرا این عربی نیست. یعنی پس عربی بودن قرآن یعنی واضح و آشکار بودنش، همه چیش ساده است، مثل یه غذایی که قابل هضمه، چیزی نیست که دل درد کسی بگیره، براش مشکل باشه، مطابق فهم و درک شما اومده. از این زاویه در واقع این مسئله رو داره.
خب آقای بازرگان درسته، ولی الان ما میبینیم مشکل خیلی بزرگی داره. حالا خود ایرانی ها رو در نظر شما بگیرید، درست؟ با این صحبت شما قاعدتاً بایستی راحت بشه فهمید آنچه قرآن میگه، ولی میبینیم که ترجمه ها متاسفانه همین صحبتی که الان شما کردید، به صورت دیگری ممکنه مطرح شده، یعنی تفسیرهایی هم نیست که به این صورت. این به اضافه این که شما در قسمت اول صحبت گفتید که خب رسول اومده کارشو انجام داده و بعد افرادی باید باشن که بتونن این پیام رو در طول زمانها به جامعه خودشون، چه اون که در ایران هست، چه اون که در اندونزی هست، چه در مالزی هست، در مصر هست، هر جای دنیا، آمریکا و غیره، این پیام رو از اون اصلش بتونن به صورت درست بکنن. الان اون چی که واقعا یه بلبشویی که ایجاد کرده و صدمه‌ای که داره وارد میشه اینه که رجوع میشه به ترجمه هایی که واقعا از اصلش به دوره و اون ترجمه ها، حالا یک شخص خاص یا بیشتر، اینها سندیت پیدا کرده و یک ارگانیزیشن، یک سازمانی وجود نداره که به اصطلاح ازش یه چیزی در بیاد بگن آقا این نسخه معتبر فارسیه، زبان فارسی، ترجمه فارسیه، قرآن اینه و متفق القول باشن تعدادی در این احتا. یعنی اون سازمان وجود نداره و تا موقعی که یک همچین چیزی وجود نداشته باشه دسترسی مردم به اصل خیلی کم میشه. یه مسئله که مردم مواجهن به نظر من،
بله.
شما با مردم چه در ایران چه در خارج از ایران صحبت کنید متوجه نمیشه و چیزی هم نیست، نه افرادی هستن که درست بتونن اینا رو تعبیر کنن براشون و میبینیم که خودمون میبینیم چه اتفاقاتی چه در ایران چه در خارج در ارتباط با عدم ترجمه صحیح و عدم تعبیر صحیح اشکالاتی که پیش میاد و قوانینی که بر اون مبنا گذاشته میشه.
حالا البته مسئله ترجمه یه بُعد قضیه است، مسئله این که اصل و اساس کتاب باید فهمیده باشه. هیچ زبانی رو نمیشه ترجمه کرد به یه زبان دیگه و انتظار داشت که تمام مفاهیمی که در اون زبان هست عیناً منتقل بشه. هر زبانی یک پشتوانه فرهنگ داره. شما در نظر بگیرین حافظ رو بخوان ترجمه کنند که کردن به زبانهای دیگه، واقعا چقدر اون ترجمه انگلیسی حافظ برای یک خواننده انگلیسی اون معنا رو میده، اون بار معنایی رو منتقل میکنه که یک فارسی زبان که از اشارات حافظ، اون واژه هایی که فقط تو فرهنگ ما فهمیده میشه، اگه میگه رند، رندی تو فارسی معنای خاصی میده، قابل ترجمه نیست. یا مولوی رو شما بخوان به زبان دیگه، یا هر کدوم ترجمه رو آدم میخونه اصلا میبینه یه چیز دیگه است. شاید مثلا 40-50% بتونه حالا کمتر یا بیشتر منتقل بکنه. کتاب‌های دینی رو هم اگر کسی واقعا دین داره باید با اون زبان اوریجینالش، با زبان اصلی بتونه بفهمه. کار مشکلی هم نیست. ما هر کدوم در دبیرستان 20-30 تا کتاب خونده، فیزیک و شیمی، ریاضیات، در دانشگاه که صدها کتاب هر کسی میخونه، ولی این یک کتاب خیلی ساده است، مقدار زیادیش هم داره تکرار میشه کلمات و واژه ها، که اگر دم بخواد اینا رو خلاصه بکنه شاید به 1/10 برسه. بنابراین آموختنش فوق العاده ساده است، اون کتاب اصلی رو با فرهنگش آشنا شدن. مشکل اصلی اینه که مردم بخت برای این کار نمیذارن. یعنی ما مسلمان های شناسنامه ای هستیم، عمدتاً کمتر تلاش کردیم، دین آبا اجدادی پیدا کردیم. من اتفاقا در دانشگاه استنفورد یه بار با یه جمعی از این دانشجویان ایرانی که دانش آموخته دانشگاه شریف هم بودن، اینا خب افتخارات مملکت ما، از نوابق به هر حال جامعه ما هستن دیگه، که هم پذیرفته شدن و دکتراشون رو در مهمترین دانشگاه های امریکا میگذرونن. یه جمعی بود، همین مباحث مطرح بود، خب همه ستاره های ممتاز بودن. یکیشون از من سوال کرد چرا قرآن انقدر مشکله، که بر من خیلی تعجب بود که این اتفاقا شنیده بودم که چه موفقیت های درخشانی هم در دانشگاه استنفورد که یکی از 10 دانشگاه بزرگ امریکاست به دست آورده. خیلی بر من عجیب بود که پرسیدم شما چقدر وقت گذاشتین. معلوم شد که نه، اصلا تلاش نکرده. از اونجا که توی مدارس ما زنگ تفریح، زنگ درس شرعیات و معارف اسلامی و درس فرض کنید عربی بوده، در دوران خود ما که اینجوری بوده، نه معلم‌ها خیلی عشق و علاقه داشتن، شاگردام جدی نمی‌گرفتن. مردم ما عادت دارن، همه دوست دارن بچه‌هاشون زبان یاد بگیرن، زبان انگلیسی. پدر مادرها شهریه‌های بسیار سنگین میدن، بچه‌هاشون رو کلاس‌های انگلیسی میبرن، خودشون اینا رو با ماشین میبرن میارنشون، از سال اول دبیرستان تا سال آخر به این نتیجه رسیدن که خب انگلیسی به دردشون میخوره. این رشته ای است که خب تو دانشگاه یکی از موادی است که امتیاز آوره، تو خارج میتونن برن، زبان زنده دنیاست. ولی مادامی که هنوز حس نکردن که یک کتاب دینی، حالا هر کتابی، کتاب مقدس گرفته یا قرآن یا هر چیز دیگه، چون این احساس نیست، اگرم اعلام بکنن بیا درس عربی یاد بگیر، بیا آموزش قرآن، پولم نمیخواد بدی، سرویس هم میذاریم، چند درصد حاضرن برن؟ بنابراین انتظار نمیشه داشت که مردمی که وقت نذاشتن، گرچه یک دانشجوی برجسته دانشگاه شریف باشه که یک موفقیت‌های درخشانی به دست آورده، مادامی که وقت نذاشته باشه، زحمتی نکشیده باشه، نه پدر مادرش نه خودش، خوب یاد نگرفته. این تنها در مورد قرآن نیست، در مورد هر کتابی، اصلا هر ورزشی، هر کاری. اگه یک کسی در موسیقی وقت نذاشته باشه چه انتظار داره؟ به نظرش میاد که واقعا چقدر سنتور زدن مشکله، چقدر ویولون مشکله، آخه تو چقدر وقت گذاشتی، چقدر علاقه نشون دادی، چقدر تو زندگیت جدی بوده. همه چی همینطور هستش. چرا فقط دادم بگه که کتاب دینی مثلا سخته، مشکله؟ بنابراین علت اصلی به نظر من کم همت کردن در این کار. و برعکس میبینیم بسیاری از خارجی ها که زبانشون هم مثلا نه عربی بوده نه فارسی، شما ایزوتسو توشیهوکو ژاپنی رو ببینید، آمده زبان فارسی رو یاد گرفته، چندین کتاب راجع به قرآن نوشته، از بهترین کتاب های قرآن شناسی، مسلمان نیست، یه ژاپنی، استاد دانشگاه توکیوست، کتاب های زیادی نوشته، بعد آمده دانشگاه تهران، رفته دکترای فارسیش رو گرفته. در مورد عرفان ما، در مورد تصوف، مقایسه صافیزم تاویزم، تاویزم و مثلا تصوف نوشته، راجب عرفای ما تک تک تحقیق کرده، کتاب راجب حلاج نوشته، نمیدونم عرفای بزرگ دیگه ما به زبان آلمانی نوشته، فرانسه نوشته، روسی نوشته. خب میبینیم که به 7-8 زبان کسانی هستن که علاقه دارن، آشنا میشن، تحقیق میکنن، صاحب نظر میشن. ولی ما یه چیزی که بزرگ شدیم، اصلا بخش عمده زبان فارسی ما عربیه، یعنی برای ما که مثل آب خوردن یاد گرفتنش، ولی نیاز داره که یه مقداری همت بیشتری به خرج داده بشه. عیب از سخت بودن کتاب نیست، عیب از بنده است که همت نمی کنم یاد بگیرم.
درست. آقای بازرگان، صحبت شما در مورد یاد گرفتن زبان عربی درست، ولی به نظر میاد که شاید عملی نباشه، با درگیری زمان میخواد. یعنی اگر که کسی اون دانشجوی رو که مثال زدید و یا خدای ما که یک زمانی دانشجو بودیم شروع کردیم به مطالعه، هیچی در حدود 20 سال طول میکشه، 25 سال طول میکشه که شما بتونید به تنهایی یه چیز یاد، با توجه وقت کمی که میتونید براش بذارید. ببینید، یه موقع هست حرفه یکی هست که قرآن رو یاد بگیره و یاد بده، یکی هست که آقای مهندسی هست، کارمندی هست و محدودیت زمانی هست. شما نمیشه انتظار داشت که آقای شما اول برو عربی رو یاد بگیر. شاید یه راه حل کنار اون این باشه که تعبیرهای درست به زبان فارسی شاید خیلی کمک بیشتری میکنه. یعنی ممکنه ترجمه کار مشکلی، ولی اینی که در ترجمه تعبیر بیاد در قبالش، به نظر من این خیلی مهمه. حالا لازم هم نیست که یک نفر بشینه تمام قرآن رو این کار رو کنه، چون وقت زیاد خواهد گرفت. درسته؟ میشه به عنوان یک، همونجوری که گفتم، یه سازمانی وجود داشته باشه که افرادی باشن که مورد قبول باشن و اینها سابقه ای داشتن که خودشون زحمت زیادی کشیدن و این به اصطلاح آتپوتی که از این در میاد کمک خیلی بیشتره. شما یه مقدار مشکله، شما 10 میلیون دانشجو، مثلا دانشجو دانش آموز تو ایران رو بگه آقا شما برای اینکه دینت یاد بگیری قرآن هم باید بری یاد بگیری، این یه خورده آت آف تاچ به قول معروف به قول انگلیسی هست. ولی اگه اینکه مثلا شما یا 4 نفر دیگه که فکر میکنن که حرفی برای گفتن در این زمینه دارن و اون چیزهایی رو که به اصطلاح کمبود درش وجود داره به رشته تحریر در بیارن، برای اون محدوده جوانی که پویا هست که دینش رو یاد بگیره خیلی مفیدتر میتونه باشه. این هم یه طرف قضیه است. البته اون صحبتی هم که شما کردید در مورد یاد گرفتن قرآن حتما کمک میکنه اگر چنانچه وقت باشه براش.
برای شما اشاره کردین که 20 سال طول میکشه، من عرض میکنم با 20 جلسه یک ساعته خوب میشه قرآن رو فرا گرفت. کتابای زیادی هم هست تو این زمینه، اگر کسی خواست من میتونم معرفی بکنم. واقعا اگر 20 ساعت کسی وقت بذاره، نمیخوام بگم قرآن شناس میشه، قرآن میگه کتاب ساده است، هدن للناس، برای توده های مردمه، صرف نظر از اینکه زبان ما فارسی بخش زیادیش مخلوط شده، با هم فارسی به زبان عربی قرآن رفته و هم برعکس. برای ما فارسی زبان ها خیلی ساده است. بله اگر کسی بخواد کارشناس بشه، نظر خاص داشته باشه، بله 20 سالم به قول شما باید تلاش بکنه، ولی قرآن که برای متخصصین نیستش، نگفته که یه دی قرآن شناس بشن در ابعاد مختلفش. میگه هدن للناس، برای توده های مردم یه هدایت عام داره، و بینات من الهدا، هدایت های تبیین یافته تر با جزئیات بیشتر پیشرفته تر و فرقان، و یک مرحله سوم یک شناخت عمیقی به مکاتب و مثلا آیین های دیگه یه آدم پیدا میکنه. ولی کتابیست که به هر حال همونطور که عرض کردم، شاید اگر کسی از نظر زبان شناسی بخواد یاد بگیره خلاصه کنه قرآن رو، به خاطر تکراریاش حجمی معادل یک دهم این پیدا خواهد کرد. و بعد زبان فارسی ما هم هست، و در حال بسیاری از کتاب ها خودآموزا هستش، خودآموز، حتی معلم هم نمیخواد، در حدود 10 جلسه، 20 جلسه، 15 جلسه طرف میتونه خودش یاد بگیره. ما ضرورت نداره زبان عربی هم یاد بگیریم، زبان عربی مشکله، زبان قرآن ساده ترین زبان عربیه، یعنی ساده ترین شکل زبان عربی زبان قرآنه. درست. مهم اینه که آدم وقت بذاره و خیلی راحت میشه آموزش
کرد. شاید اشاره به نحوه دیگری صحبت شما رو میشه در قالب محکمات رو آیدنتیفای کرد.
بله.
یعنی اونهاست که قاعدتاً معنی یافتن به زبان دیگرش راحت تره.
بله.
و اون به اصطلاح پایه است. محکمات که درست بشه، قاعدتا اگه محکمات اجرا بشه خیلی مسائل حل میشه، و فریاته یا مثلا آنچه که در ارتباط با حکم هست که
بله.
شما در صحبت دیگری گفتید که شاید 4% قرآن باشه، اونا ممکن اصلا توجه نباشه، گروه خاصی اصلا دنبالش
بشه. دقیقا بله. به هر حال خیلی هم حالا این سوال مطرح میکنن که خب بسیار از احکام قرآن انطباق با دنیای امروز نداره. قرآن 4% درباره احکامه، یعنی چه باید کرد هاست. 96% راجب طبیعت، راجب خداست، راجب آخرت، اخلاق، معنویات، رسالت، هدایت، یه اصول عامه، یه اصول جاویده که همه انسان ها در هر زمان و مکانی به هر حال با این اصول مطلق و کلی و اساسی سر و کار دارن. احکام باید دید به تناسب زمان. اگه موضوع یه حکم منتفی شده باشه، خب حکم منتفی هستش. قرآن نگفته که شما تا ابدالدهر باید به این شکل این احکام رو، مثلا آیه‌ای هستش در قرآن جزئیات نماز در جنگ رو میگه. حالا هیچ مسلمانی در دنیا اونجوری نمیخونه که سپرتون رو بگیرید، شمشیراتون رو بگیرید، شکل جنگ اصلا عوض شده. فلسفه اون آیه اینه که میگه دشمن میخواد غافل بشه، شما اگر مثلا در حال نماز از اسلحتون دور بشید ممکنه که به شما یورش بیاره. حالا دشمن در 100 متری بود. جنگای امروز که رادار به وجود آمده، شکل و مناسبات جنگ ها عوض شده، اصلا دیگه منتفی این قضیه، کسی اونطوری نماز نمیخونه. پس میشه گفت این حکم زمانش رو از دست داده. حالا اگر کسی تو اون شرایط بود، بازم اون حکم جواب هست. راجع به ارث، راجع به بسیاری از مسائل دیگه، راجع به تجارت، مناسبات مالی، آیه اواخر سوره بقره هست، 14 تا حکم معاملات غیر نقدی رو توضیح میده. از موقع که چک و سفته و خرید آنلاین، حتی کردیت کارت، اینا که پیش آمده، اصلا کسی به اون شکلی که عمل نمی کنه، ولی به روح اون آیه که میبایست ضبط و ثبت بشه عمل میشه. اون موقع میگفت چون همه جامعه بی سواد بودن، شاهد داشته باشین، ولی شاهد امروز شما تمام خریدایی که با کامپیوتر میکنید خود توی حافظه کامپیوتر هست دیگه، اون میشه شاهد در واقع. بنابراین اون احکام، اون 4% هم علمای هر زمان باید ببینن کدوم یکیش در واقع موضوعش دیگه منتفی شده یا روح زمانه چگونه است، روح اون حکم رو بگیرن مطابق زمانه قالبش رو براش بریزن دیگه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، فکر کنم بحث خوبی بود. امیدواریم که دوست عزیز، بیننده عزیزی که این چندین سوال رو و آیاتی رو که توجه بهش کرده بودن، تحقیق کرده بودن، پاسخی بوده باشه. مطمئنن همه پاسخها همه عرضه نشد و ممکنه هنوز سوالاتی هم باشه. از آقای بازرگان تشکر میکنیم به خاطر وقتی که تشوردید اینجا و در پاسخ دادن به این سوالها به ما کمک کردید.
هم از شما متشکرم، هم از بینندهی که صرف وقت و هنر و همت کردن تنظیم کردن سوالاتشونو، و هم به هر حال تشکر میکنیم از کسانی که باز این همکاری رو میکنن با طرح مسائلی که به هر حال براشون پیش میاد به باز شدن این گره ها کمک بکنن. به هر حال ما هم محتاج نظریات شما و کمک شما به بارور شدن این مباحث داریم. موفق باشید.
تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. بینندگان عزیز، با امید دیدار دوباره با شما، خدا نگهدار.